لازمش وجود شبکه های راهبرد نوآوری هستش که هدایت کنیم مشاغل ساده خانگی رو، که حالا همکار من خانم مهندس به این اشاره میکنه که مشاغلی که الان ما داریم انجام میدیم در آینده بسیار بسیار نزدیک طول عمرشون تمام شده و ما تسلیم هستیم در دو ابر تولید کننده محصول، یکی چین و بعد هند هست. ما در آینده نزدیک هیچ گونه کالایی رو که ما تولید میکنیم توجیه اقتصادی در برابر واردات این کالا از این دو ابر کارخانه نخواهد داشت،
که اونجاست که حالا اون مشاغل خرد اتفاقا جاشون مشخص‌تر میشه دیگه. یعنی
اونجا نقش نوآوری که حالا باید داشته باشن مشخص میشه. چرا؟ چون من دیگه این ملافه رو دیگه نمیتونم با اون کارخونه که داره میلیونی تولید میکنه با اون رقابت کنم، چون من میخوام کل هزینه نهای تولیدم رو و زندگیمو از این ملحفه در بیارم که دیگه در نمیاد.
خب مرسی، متشکرم. خب خانم مهندس خاصیدی حضرت عالی، بفرمایید در رابطه با اون سوال دوم که پرسیدن که مشاغل جدید رو و چیکار بکنیم که این در واقع درآمدمون تو مشاغل جدید بیشتر بشه، و چه مشاغل جدیدی حالا شما اگر ایده‌ای تو ذهنتون هست یا پیشنهادی بفرمایید.
من با توجه به چیزی که الان دارم میبینم، یعنی با توجه به حالا روزانه کالاهایی رو که میبینم دارن عرضه میشن، خب قطعا بله، همونجوری که دوستمون هم فرمودن، قبلا یه زمانی بود که همه میمدن تو شاخه صنایع دستی و محصولات صنایع دستی رو تولید میکردن، خب خیلی هم استقبال میشد، مردم خرید میکردن. اما الان واقعا آره دیگه اون مشاغل صنایع دستی نمیگم فروش نداره، اما دیگه نیاز اولیه و ضروری جامعه نیستش که مردم بخوان بابتش بیان هزینه پرداخت بکنن. حالا شاید سالی ماهی یه دفعه میخوان یه جای تولدی مناسبتی جایی برن که بخوان همچین هدیه‌ای بگیرن.
درست. اما البته یه نکته هم مهمه دیگه، به هر حال همین مشاغل خانگی و همین مسائل حالا صنایع دستی و اینها، همه اون کارهایی که باز ما در واقع چون به تعداد، حالا یه جایی یه کارشناسی یه حرف قشنگ هم میزد، به تعداد در واقع مردم کشورمون ما ایده توی مشاغل در واقع خانگی بحث صنایع دستی داریم. یعنی هر نوع صنایع دستی ممکنه با هم دیگه فرق هم بکنه.
بله.
و هر کدومش جایگاه خودش رو داره و به عنوان یکی از کارهایی که برترین کار هست میتونه باشه. نکته تکمیلی داریم؟ بفرمایید.
بله. فقط موضوع این هستش که اون مشاغل هستن، نه که من میخوام اونا رو الان انکار بکنم بگم نه نمیشه اینا، اما در حال حاضر چیزی که الان هستش بیشتر اون نیاز اولیه مردم هستش و همونطور که الان ما روزانه میبینیم بیشتر، یعنی الان مثلا خانم هستش داخل خونه داره کیک درست میکنه و کلی داره سفارش میگیره، یا مثلا بحث نمیدونم دیزاین گل داره، یا بحث حتی همون تولید لباس رو داریم ما داخل ایران. من خودم به شخصه خیلی از خانم ها رو میبینم که با یعنی یه کارگاه خیلی کوچیک الان تونستن سفارش های خیلی زیادی برای بحث تولید لباس، مانتو و خیلی چیزها بگیرن و کم کم کارشون رو گسترش دادن. نیازهای اولیه که الان مردم حاضرن بابتش پول پرداخت بکنن
میتونه باشه جزء اون کارهای جدیدی که
حتما با بحث اینکه فقط بتونن خودشون رو معرفی بکنن و واقعا نتیجه میگیرن. حالا نمیگم خیلی کلان، ولی نتیجه میگیرن.
شاید من یه نکته اینجا اضافه کنم.
خیلی کوتاه. زمانمون آره.
مشاغل جدید رو ما میتونم ببرم کسایی که فارغ التحصیل دانشگاه هستن یا دانشجو هستن برای بحث تولید محتوا میجان تو این بخش میان.
بله.
که خیلی دست
بازن.
خیلی
متشکرم.
خب خانم دکتر رستم خانی همراهمون هستین که انشالله. خانم دکتر رستم خانی، ببینید یه نکته‌ای که شاید از اون طرف میز یعنی خیلی مهمه اینه که مجموعه وزارت کار و در واقع موضوعات قوانینی و همه این اتفاقاتی که تسهیل میکنه، تسهیلات نها، تسهیل میکنه برای اینکه یه کسی که مشاغل جزء مشاغل خانگی محسوب میشه بتونه زودتر برسه به همه این اتفاقات و بتونه وقتی یه نوآوری داره، مثلا وقتی میاد میگه آقا من میخوام این کارو بکنم، نیاد ببینه که توی مثلا وزارتخونه این شغل اصلا تعریف نشده که اصلا قراره بیاد، چون ما از این مشکلات هم متاسفانه داریم. این نوع کارا چجوری داره توی اون مجموعه صورت میگیره برای تحصیل؟
خدمتتون بگم اتفاقا الان ما تو این 5 سال اخیر اتفاقات خیلی خیلی خوبی تو این حوزه افتاده و تمرکز بر شناسایی رشته های جدید با توجه به تحولات رشد اقتصادی کشور رو افتاده. مثلا ما حدود 100 خورده‌ای رشته داشتیم که الان تو این 5 سال اخیر نزدیک به 350 رشته در حوزه های مختلف، به ویژه حوزه فناوری اطلاعات، به ویژه حوزه گردشگری اومده
ایجاد شده.
بله ایجاد شده. و در خصوص کاری که دولت میکنه که در واقع کار اصلی دولت همون تسهیلگریه، یعنی بتونه راه رو زیرساخت رو هموار بکنه که بتوانن کسانی که در حوزه مشاغل خانگی کار میکنن، کسانی که کسب و کار خرد دارن، بتوانن تو این حوزه راحت تر سخت تر بتونن مجوزا رو بگیرن. الان گرفتن مجوزها تسریع شده به طوری که مجوزها رو اطلاعاتشون رو الکترونیکی دوستان میتونن کسانی که تو این حوزه هستن ثبت کنن. مجوزها الکترونیکی داره، به سمت الکترونیکی شدن داره میره. یا مجوزهایی که همون بحث شتاب دهنده و کافه و مرکز
همون که آقای وزیر فرمودن سه روز صادر میشه.
الان ما هم برای مجوز آموزشگاه های آزاد رو کاملا این مراحل و فرایندهای الکترونیکی شدنش.
مشاغل خانگی چه جوریه خانم دکتر؟
این هم در فرایند الکترونیکی شدن قرار گرفته. به نسبت گذشته خیلی زمان رو کوتاه کرده و کسانی که تو این حوزه هستن خیلی خوب میتونن از این حوزه استفاده کنن. الان ما 35 میلیون مجوز توی همین مشاغل خانگی صادر شده که خیلی جالبه که بهتون بگم که 80% این کسانی هم که تو مشاغل خانگی هستن از بانوان هستن.
خیلی متشکرم، ایشالله که حالا اجرایی بشه، سریعتر بشه. یه سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید، مشاغل خانگی مالیات میدن؟
نه خیلی مالیات ندارن. اصلا چیزایی که در چارچوب خونه هستن مالیات ندارن.
بیمه هم همینطور ندارن احتمالاً دیگه. به
اتفاقا بیمه دارن که ما کارت شناسایی که به اینها میدیم این
میتونن برن به خودشون رو بیمه کنن، پیش فرما
میتونن بیمه اختیاری پیش فرمایی بکنن.
خیلی ممنون
که تو این 5 سال اخیر حل شد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر فاطمه رستم خانی، رئیس اداره قوانین مقررات وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی. همیشه همراه ما هستین، ازتون بسیار ممنونم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب بریم یه قطعه گوش کنیم بعد.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟
سلام، وقت بخیر. اگر ما به دنبال افزایش درآمد جامعه خودمون هستیم که خودش میتونه منجر بشه به بزرگتر شدن سفره‌های زندگی مردم، پس میطلبه که شغل‌های جدیدی هم با مسئولیت وزارت کار ایجاد بشه. حالا سوال من اینه که در دوره جدید وزارت کار چه خلاقیت‌هایی برای ایجاد شغل‌های جدید داره که هم از میزان بیکاران جامعه کم بشه و هم درآمد فردی افزایش پیدا کنه، در این حال که درآمد کل جامعه ما هم ارتقا پیدا کنه. تشکر میکنم، موفق باشید.
اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر. ای کاش خانم دکتر نگه می داشتیم که این سوالم پاسخ می دادن. آقای فدایی شما نکته داریم برای این سوالی که مطرح کردن؟
من الان گفتن دیگه، گفتن که حدود 300 شغل رو دارن که در حال حاضر بیش از 300 هزار شغل میشه تعریف کرد، ولی خب ما 300 تاشو تعریف کرده وزارت کار. انشالله با همین تمپویی که جلو میره در آینده نه چندان دور ما به این 300 هزار شغل میرسن وزارت کار.
خیلی متشکرم و ممنونم خانم قاصدی. یه نکته‌ای که خیلی مهمه، شما هم تو صحبتاتون اشاره کردین، گفتین که این نوآوریه باید به مراتب اتفاق بیفته و بعد اون شغل‌هایی هم که نوآور هستن و جدید هستن وقتی که میان تو مشاغل خانگی بیان از اون روال حالا معمول برای شروع تبلیغات استفاده کنن. آقای دکتر یه نکته تکمیلی اضافه کردن که ما باید این موارد رو با مشاورین هم مطرح کنیم. این مشاورین جاشون کجاست؟ یعنی این قسمت الان شما اینو گفتین چون شما خودتون هم در مقام مشاور و مدرس تو این زمینه هستین، اون مشکلاتی که گیر میکنن اونایی که تو مشاغل خانگیان رو با چه موضوعی چه جوری حلش میکنن، یعنی با کی مطرح میکنن، کجا میرن، میرن وزارت در واقع کار میخوان سوال بکنن که چیکار کنیم، یا اینکه نه مثلا رجوع میکنن به صفحه مجازی یه کسی شمارهشو برمی‌دارن بعد زنگ بهش میزنن؟ یه ذره از این زاویه هم بفرمایید و توصیه خودتون چیه بهشون؟
قطعا که نه، نمیتونن اصلا مراجعه بکنن به مرکزی که حالا وزارتی باشه و وزارت اصلا، یعنی چون فضایی اصلا ایجاد نشده برای کسی که بخواد در قالب مشاغل خانگی یه ایده یه استارتی رو داره بخواد بره، چون واقعیت جامعه رو بگم اصلا تحویلش نمیگیرن. زمانی که یه کار روش میکنه تازه میرن حالا مصاحبه میکنن، میرن گزارش میگیرن، میگن این اومده مشاغل خانگی راه انداخته. این واقعیتی که هستش در حال حاضر. چیزی که هستش، حالا من خودم اگر مثلا یه موقع کسی میخواد استارت کاری رو بزنه یا به قول شما از همون فضاهایی که مشاوره های مجازی هستن میرن حالا ایده میگیرن، میان صحبت میکنن که باز هم نتیجه ای نمیگیرن، چون کسی که داره مشاوره میده معمولا خودش خیلی توی بطن کار نیستش، خودش نرفته مشاغل خانگی بخواد راه اندازی بکنه که بخواد بدونه مشکلاتش چیه، اون فقط چیزایی رو در قالب حالا مشاوره و بازاریابی میدونه. نهایتاً میرن سراغ کسایی که تجربه این کار رو دارن، یعنی خودش کسب و کار راه انداخته، تقریبا تونسته به یه جایی برسونتش، میرن از اون مشاوره میگیرن. هنوز من اینو خیلی بیشتر تاکید میکنم که این هنوز خیلی بهتر هست.
اما یه نکته وجود داره دیگه، مثلا خود شما که توی این زمینه ها بالاخره کارآفرین هستین و فعال هستین، همه این موارد رو یعنی خودتون دیدید و الانم که ما اینجا نشستیم با شما صحبت میکنیم، بالاخره از خروجی همه این در واقع خروجی های کاری که انجام دادید به عنوان یک کارآفرین و این دیده شده و نتیجهش این شده که ما با خانم مهندس خاصدی امروز بتونیم صحبت بکنیم. این نکته خیلی مهمی بود که شما بهش اشاره کردید. من ممنونم ازتون. آقای دکتر شما هم بفرمایید نکته های تکمیلیتون رو.
ببینید، مراکز مشاوره کارآفرینی الان در کل کشور وجود داره، کانون های کارآفرینی در کل کشور وجود داره، دوستان میتونن به اونجا مراجعه بکنن و بیشتر روی بحثای اقتصادی کارشون، چون اونها بازار رو میشناسن، روی اقتصادی کارشون میتونن مشورت بگیرن. این که کار رو چگونه انجام بدم، جوری که خانم مهندس هم بهش اشاره کرد، شاید اونها کار رو ندونن مثلا کار چرم چجوریه، ولی بازار رو میشناسن،
اون متخصص خودشه دیگه.
لذا تو این مبحث ما تنها کاری که میتونیم به همه پیشنهاد بدیم اینه که بیان از NGO هایی که تو این زمینه فعال هستن، از هر شبکه اینترنتی میتونن به این NGO برسن که این NGO هایی که فعالیت میکنن در حمایت از کارآفرینی و اشتغال بتونن سوالاتشون اونجا مطرح بکنن و اگر نیاز به توانمندی هستش میتونن از اونا کمک بگیرن برای توانمندسازی خودشون.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و خانم قاصدی، صحبت پایانی حضرت عالی.
و اینکه من فقط این موضوع رو حتما بگم، چیزی که حالا من در جواب جناب دکتر بگم، یعنی تکمیل میخوام بکنم صحبتم رو، اینکه من زمانی که اگر کسی یا میخواد یه استارت کاری رو بزنه و تازه میخواد بره حالا شروع بکنه، کلی تجهیزات و وسایل و اینا بگیره، همیشه بهش پیشنهاد میکنم 2 ماه یا 3 ماه به خودت فرصت بده. اول برو از اون کسی که اون محصول رو تولید کرده، حتی اگر شده به صورت امانت بگیر، بیا برو و یاد بگیر که چجوری اینو وارد بازار بکنی و آیا تو میتونی داخل فروش این موفق باشی. اگر تونستی و شد،
یعنی
حالا بیا برو تو مسیر تولیدش و راه اندازیش استارت بزن.
مدل‌های کسب و کار در واقع وجود داره دیگه، این حالت که برای اینکه تجربه بشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما در واقع خیلی ممنونیم از همه و تشکر از همه شما که تا این لحظه ما رو گوش کردید و همراه ما بودید. به اتفاق تیم تهیه برنامه، آقای پروفسور داوود فدایی، استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بنیانگذار سمن حامیان اشتغال و کارآفرینی، سرکار خانم مهندس هدی قاصدی کارآفرین و مدرس و تولید کننده، و سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی که خدمتشون بودیم، رئیس اداره قوانین و مقررات دفتر کارآفرینی وزارت کار. با شما خداحافظی میکنیم، پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ضرب سکه رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
تو قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفنگ‌هایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شیشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-280 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم و امیدواریم شما هم ما رو همراهی بفرمایید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش های مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه های صوتی و تصویری، رسانه های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
همراهان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو